90.
بحثمون در تعبدی و توسلی بود. تعبدی رو گرفتیم عبادتی که در تعریف سومش، عبادتی که قصد قربت دارش، آنچه که قصد قربت دارش معتبر باشد تعبد و اگر نباشد توسل. ثم قصد قربت رو ثم بحث در این قرار گرفت که آیا میتوانیم تمسک به اطلاق دلیل امر بکنیم و نفی تعبدیت، بگیم مولا امر کرده است به فعلی، اخذ نکرده است قصد قربت را در آن، بنابراین امر مطلقه، پس از اطلاق امر استفاده توسلیت را بکن. تمسک به این اطلاق را آقایون اشکال کرده بودند، فرموده بودند تمسک به این اطلاق صحیح نیست، به جهت اینکه قصد قربت به معنا قصد الامر، حالا فعلا قصد قربت رو معنی کردیم به معنای قصد الامر، فرمودن قصد قربت به معنا قصد الامر اتیان به دایی امره، این امکان اخذش در متعلق امر نیست. وجوهی رو ذکر کردند که امکان اخذ قیدی به نام قصد الامر در متعلق امر وجود ندارد. وجوهی بود، وجوه را اگر یادون باشد سلام مناقشه کرد. ثم فرمایش آقای نائینی بود که بعد اینکه خودشون دو وجه اقامه کرده بودند بر سلام من بر استحاله تقیید، فرموده بودند که وقتی تقیید مستحیل است بنابراین اطلاق هم مستحیل. دو روز بود این بیان آقای نائینی رو با هم مرور میکردیم و به این نتیجه رسیدیم که این فرمایش صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست که آقای نائینی می فرمایند، بلکه تقابل تضاد است. البته مرادمون در مقام ثبوت. ثم این نکته اول. نکته دوم این که علا فرض که تقابل عدم و ملکه باشد که آقای نائینی می فرمایند، باز اونچه که آقای نائینی می‌فرمایند که چون تقیید مستحیل است بنابراین اطلاق هم مستحیل است، این را هم با هم مرور کردیم، معلوم شد این فرمایش صحیح نیست. و وقتی که بفرمایید تقیید مستحیل باشد این مستلزمه استحاله اطلاق، این تمام نیست. چرا؟ چون مبنای این حرف بر اساس اعتبار قابلیت شخصیه در تقابل عدم و ملکه هست، که در عدم و ملکه قابلیت میبایست قابلیت محل قابلیت شخصیه باشه. حال کنهی که شما دانستید که قابلیت شخصیه رو اهل معقول اخذ نکردن، قابلیت نوعی صنفی جنسی هم کفایت است. نکته سوم، باز فرمایشی که آقای نائینی فرمودن که اگر تقیید مستحیل باشد این بفرمایید اطلاق مستحیل خواهد بود، اینم دانستید که نه، بلکه عکس فرمایش ایشون، اگر تقیید مستحیل شد اطلاق ضرورت دارد، نه اینکه اطلاق مستحیل باشد. به بیانی که اینا دو روز این سه مطلب رو با هم مرور کردیم و بحث کردیم، بنابراین از این قسمت بحث فارغ شدیم. اگر قصد قربت رو به معنا قصد الامر بگیریم، اولا امکان تقییدش وجود دارد در متعلق امر، هیچ استحاله ای ندارد، و علی فرضی که حتی امکان تقییدش هم نباشد معنی ای ندارد. استحاله تقییدش موجب این که استحاله اطلاق باشد نمی شود، استحاله تقییدش موجب می شود که اطلاق ضروری باشد. اطلاق ضروری باشد نتیجش چه می شود؟ نتیجه این که اطلاق ضروری باشد این است که شما برای نفی تعبدیت می توانید تمسک کنید به اطلاق دلیل. بگون شارع امر کرده است به شیعی، امر که به شیعی کرده است بفرمایید که قیدی ذکر نکرده است که میبایست شما اون شیء را چه اتیان کنید، اون شیء را با قصد الامر اتیان کنید. بنابراین برای نفی قصد الامر شما تمسک به اطلاق میکنید، با تمسک به اطلاق نفی تعبدیت میشه. این بحثمون تا اینجا که بحث کردیم تا دیروز باقی میموند. چون قصد قربت که فقط به معنای قصد الامر نیست که، یکی از معانی قصد قربت رو قصد الامر گرفتیم و تا اینجا بحث کردیم. حالا اگر بیاییم و قصد قربت رو به بقیه معانیش بگیریم، نه به معنای قصد الامر، نه به معنای اتیان به داعی امره، نه، قصد قربت معانی متعددی داره. قصد قربت میتواند فرار از آتش دوزخ باشد، قصد قربت میتواند بفرمایید که طلب الجنه باشد، قصد قربت میتواند وجدتک اهلا للعباده فعبدتک باشد، که البته این برای اوحدی من الناس است، کم کسی به این مرتبه میرسه. غالب مردم به جهت فرار از جهیم است که عبادت میکنه، و البته مانعی هم نداره، اگرچه البته شیخ بهایی اشکال میکند، میگد این شرک است برای فرار از جهیم اگر کسی عبادت کند، این رو بله اشکال میکند در تقربش، لکن اشکال وجهی ندارد. و فبران نرفتن در جهنم هم اگر واجباتش رو انجام بدهد یا ترک محرمات بکند مانعی نداره، این عبادت است، قصد تقرب است و اشکالی نداره. قصد قربت میتواند عمل مضاف الالله باشد، همین کفایت، یعنی لله تعالی. توجه میفرمایید، شرک خفی هم نیست. بله، این یه فرمایشی است که شیخ میگه، بله، کسی نپذیرفته. حالا جاشم بله یاد داشت کردم که کجاست، حالا الان یادم نیست، باید رجوع کنم به محلی که نوشتم. بله، شیخ میگه طبعا لجماعتی از عامه، جماعتی از عامه هم این حرف رو میزنن. بله، ولیکن نه حرف اون عامه درست است و نه حرف جناب شیخ بهایی، هیچ اشکالی ندارد. فرار از آتش جهنم هم قصد قربت است و نه شرک جلیس نه شرک خفیست. بله، البته مقام کسی که خدا را عبادت می کند که اهلا و جد تو که اهلا للعباده، اون اوحدی از ناس است، او امیر است که وجود بلا مثل و مثیل است. الا مردم که اینجور نیستن که برای اینکه تو جهنم نرن عبادت میکنن و کفایت هم هست، یا عمل مضاف الالله بشن. پس بنابراین ببینید قصد قربت معانی مختلفی دارد، و اگر ما قصد قربت رو به این معانی بگیریم، نه به معنا قصد الامر، نه به معنای اتیان العمل به داعی امرهی، به این معانی که گفتیم اگر ما قصد قربت رو بگیریم، آیا به این معانی امکان دارد که در متعلق امر اخذ بشود یا امکان ندارد؟ و علا فرضی که امکان دارد، آیا میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم؟ اگر اخذ نشده بود بگم که خب خدا که نگفت عمل را مضافاً الالله اتیان کنیم، بنابراین اگر عمل مضاف الالله هم نشود صحیح است. تمسک به اطلاق بکنیم برای اثبات عدم اعتبار قصد قربت و استفاده بکنیم چی را؟ استفاده بکنیم توسلیت را، آیا جایز است یا جایز نیست. پس دو تا بحث داریم، در دو جهت باید بحث کنیم. جهت اولا امکان اخذ این معانی در متعلق امر و عدم امکانش، آیا میتوند مولا اخذ بکند این معانی دیگر را، معانی دیگر قصد قربت را در متعلق امر یا نمیتوند. جهت دوم علا فرضی که بفرمایید امکان اخذ باشد، آیا تمسک به اطلاق صحیح است یا تمسک به اطلاق صحیح نیست. جهت اولا ابتدا ببینیم آیا میشد این بله معانی دیگر قصد قربت اخذ بشود در متعلق امر. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میفرمایند که امکان اخذ وجود ندارد، قصد قربت به معانی دیگر را شارع بله نمیتواند اخذ بکند. ابتداعا می‌فرمایند به این که این معانی دیگر در متعلق امر اگر چه ممکن است اخذ بشود، یعنی استحاله ذاتی ندارد، امکان چه دارد؟ امکان استعدادی اخذش وجود دارد که شارع اون را اخذ بکند، اما ما از خارج می دانیم به علم قطعی که شارع این معانی رو در عبادات اخذ نکرده است. پس امکان اخذش هست در این که امکان باشد، بله ممکن شارع اخذ کند، استحاله ذاتی ندارد، اما از خارج علم قطعی داریم به این که شارع این معانی دیگر رو در عبادات اخذ نکرده است. از کجا جناب آقای آخوند این علم قطعی برای شما حاصل شد که شارع با فرض امکان ذاتیش اون رو اخذ نکرده؟ میگه به جهت این که معانی دیگر اگر مأخوذ بود در متعلق امر، عبادت بدون قصد این معانی دیگر عبادت شما چه بود؟ باطل بود. اگر شارع اخذ کرده بود فرارن من النار نماز بخون، خب اگر کسی نماز میخوند بدون قصد فرار من النار نمازش باطل بود دیگه. اگر اخذ کرده بود سل به قصد دخول الجنه، این نماز خوند بدون قصد دخول جنه، نمازش باید باطل باشد دیگه. اگر باید نماز میخوند اخذ کرده بود سل به جهت این که من اهل صلات و عبادتم و این دارد نماز میخوند بدون این که خدا را اهل عبادت یافته باشد و به اون مرتبه رسیده باشد، باید نمازش باطل باشد. بنابراین ملاحظه می فرمایید که اگر کسی نماز بخوند بدون این قیود قطعا نمازش صحیحه، کسی نگفته نمازش باطله. در عین حال که نمازش صحیح است، پس معلوم شد این قیود در متعلق امر اخذ نشده است، چون اگر اخذ شده بود این باید نمازش باطل باشه. از اینجا آقای آخوند میفرماید پس ما علم داریم به این که این معانی در متعلق امر اخذ نشده است، اگرچه امکان اخذش وجود دارد، امکان ذاتی، اما در خارج در متعلق امر اخذ نشده و الا اتیان عبادت بدون اینا باطل بود، در حالی که ما هیچ شبهه‌ای وجود ندارد به این که اگر کسی نماز بخوند بدون قصد این امور نمازش صحیح است و مانعی نداره. می‌فرماد این صحت نماز بدون قصد اینا کاشف قطعی میشد برای ما به این که اینا در متعلق امر اخذ نشده است. درست شد؟ خب پس در نتیجه هیچ کدام از این معانی قصد قربتی که گفتیم اینا آقای آخون میفرماید ما علم خارجی داریم با این قرینه ای که براتون گفتیم، که هیچ کدام از این معانی در متعلق امر اخذ نشده است. بعد میفرمایند نهایتا این که ما استحاله ذاتی اخذ این معانی رو نگفتیم، نگفتیم اینا ذاتا مستحیل است اخذ بشود، برخلاف داستان قصد الامری که تو بحث قصد الامری که گذشت آقایون مدعی بودن که استحاله ذاتی دارد، نمیتوند قصد الامر در متعلق امر اخذ بشه. اینجا را آقای آخوند میگه نه، استحاله ذاتی ندارد، ممکن است اخذ بشود به امکان ذاتی، اما علم خارجی داریم که اخذ نشده، قطع داریم که اخذ نشده. چرا؟ چون عبادت بدون اینا صحیح هست. وقتی عبادت بدون اینا صحیح هست پس اخذ نشده است دیگه، چون اگه عبادت مقید به اینا بود باید بدون اینا باطل باشد. درست شد؟ بنابراین پس نکته ای که در این اینا وجود داره اینه که ما قطع داریم به عدم اخذ خارجی، اگرچه استحاله ذاتی وجود ندارد. این فرمایش آقای آخوند رحمت الله علیه در مورد بقیه معانی قصد قربت. فرمایش آقای آخوند صحیح هست یا نه؟ ظاهراً فرمایش آقای آخوند تمام نمیشد. چرا؟ به جهت این که بله، این که فرمودن نماز بدون تک تک اینا صحیحه، درست، اینا نمیشد مناقشه، نماز خونده است اما برای فرار از آتش جهنم نیست، یقینا نمازش درست، نماز خونده است اما برای دخول الجنه نیست، یقینا نمازش درست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تک تک اینا رو آقای آخوند می‌فرمایند ما تقیید نداریم که فعل به تک تک اینها قید خورده باشد، فرمایششون صحیح، اما این کشف نمی‌کند. بله این کشف می‌شد عبادت مقید نیست به خصوص فرار از جهنم، عبادت مقید نیست به خصوص دخول الجنه، درست، این ازش استفاده میکنه. اما چه مانعی دارد کسی بگد شارع مقدس اخذ کرده است در عبادات جامع بین معانی قصد قربت رو، جامعه بین جمعی را اخذ کرده است؟ بین همه اینا شما یه جامعه در نظر بگیرید، بین فرار از جهنم و دخول جنت و وجدت که اهلا للعبادت و اینا را یه جامعه بینشون در نظر بگیرید، فرض کنید اون جامعه لله تعالی باشد، اضافه عمل به ذات اقدس اله باشد. اگر جامع رو بگم شارع اخذ جامع کرده است که عمل مضاف الالله باشد، عمل لله تعالی اتیان بشود و این اضافه امر به ذات اقدس اله، این مصادیق مختلفی دارد، مراتب مختلفی دارد. هر مصداق و هر بفرمایید مرتبه که حاصل بشود کفایت است. توجه فرمودید؟ خب این چه اشکالی داره؟ دقت فرمودید؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند تمام نشد. ما علم وجدانی قطعی نداریم که به این دوائی قربی اخص نشده. تک تکش را آقای آخوند درست میگه، بله قطعا اخز نشده، اما از کجا میدونیم جامع اخز نشده باشد؟ جامع معنای قصد قربت، و اون جامع هم بگیرید عمل مضاف الالله بشود، و وقت این عمل مضاف الالله بشود مصادیق مختلفی دارد، مراتب مختلفی دارد. هر کسی به اندازه معرفت خودش اون مرتبه ای را که در حد خودش است اتیان میکند. توجه میفرمایید؟ و در نتیجه چون جامع اخذ شده است، هر کسی هر مرتبه ای از این جامع را که اتیان بکند صحیح خواهد شد. بنابراین استدلال آقای آخوند تمام نمیشه. به عبارت واضحه، ما اگر فرض بکنیم که تقیید عبادت به قصد الامر مستحیل است، چنانچه آقای آخوند و من تبع آقای آخوند فرمودن که عبادت را نمیشد به قصد الامر، بحث قبلی، به قصد الامر عبادت را نمیشد اخذ کرد، قید زد، بنابراین استحاله ذاتی دارد. و فرض بکنیم اینا رو داریم، حالا فرض میکنیم، همراهی میکنیم با آقای آخوند، و فرض میکنیم که ما علم خارجی داریم، علم خارجی داریم به عدم تقیید عبادت، توجه می‌فرمایید، به بقیه معانی قصد قربت. اینم بفرمایید که چه، اینم مطلبی که آقای آخوند اینجا میگن که بقیه معانی قصد قربت در متعلق امر علم خارجی داریم که اخذ نشده است، اگرچه استحاله ذاتی نداره اما اخذ نشده. با این حال میگم هیچ مانعی ندارد که عبادت قید خود بخورد به جامعی از معانی قصد قربت، به جامع تقیید شده باشد، هیچ مانعی نداره. نه استحاله ذاتی دارد که تو قصد الامر فرمود، و نه علم خارجی داریم به عدم تقییدش. چرا؟ یکی یکی. اولا از استحاله ذاتی ندارد تقیید بالجامعه، به جامعه بین معانی قصد قربت عبادت رو شارع میتوند قید بزند. چرا؟ به جهتی این که شما میدونید که جامعه بین مقدور و غیر مقدور چیه؟ مقدور است یا مقدور نیست؟ اگر به شما بگن آقا یا این لیوان آبا بخور یا بپر برو کره ماه، میتونید شما این فعل انجام بدید؟ این امر را؟ بله. کره ماه نمیتونی بپری بری، آبا که میتونی بخوری. جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است دیگه. شما اون لنگه ای را که میتوانی اتیان میکنی، تکلیف دا انجام داده. بنابراین هیچ استحاله ذاتی ندارد. جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور است. بنابراین تکلیف میتواند به اون تعلق بگیرد. توجه فرمودید؟ پس استحاله ذاتی هیچ گاه ندارد. این از ناحیه داستان استحاله ذاتی. به تک تک اینا نمیتوند چی مقید باشد، اما به جامعه میتوند قید بخوره، و جامعه بین مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. الان تو کفاره افطار عمدی ماه رمضان شما میگون اتق رقبتن او اطعام 60 مسکینن او صیام شهرین متتابعین. خب عتق رقبش مستحیل نیست الان، اما اشکالی نداره اون دوتا لنگه که هست، اون دوتا لنگه دیگر هر کدوم میخواد اتیان کنه. پس بنابراین کفاره الان مقدور مکلف است، چون اون دو لنگه دیگر رو میتوند اتیان کنه. هاکزا تو داستان اخذ معانی دیگر قصد قربت تک تک اینا نیست، بله، اما جامعه رو اخذ کرده باشد و جامعه میتواند که مقدور باشد، هر کدوم از مصادیقش رو اتیان کنه کفایت میکنه. پس استحاله ذاتی دیدید ندارد. و اما بیام ببینیم آیا ما یقین خارجی به این تقیید داریم، به عدم این تقیید نسبت به تقیید عبادت به جامعه. اینم ما علم خارجی نداریم. به تک تکش ممکن است علم خارجی باشد که آقای آخوند فرمود، اما به جامعه از کجا ما یه همچه علمی داریم؟ جامعه رو شارع اخذ کرده، جامعه مصادیق و مراتب مختلفی دارد، به هر کدوم از مراتب و مصادیق اتیان بشود کفایت است. بنابراین فرمایش آقای آخوند رو ملاحظه فرمودید که تمام نشد. خب اگر اینجا متوهمی توهم کند، پس حالا توهمون، توهم چیست؟ توهم این است که کسی بگد خیلی خوب، پس اگر جامعه معانی قصد قربت اخذ شده باشد و اون جامعه فرض بفرمایید که چه باشد؟ اضافه عمل لله تعالی باشد، این که عمل مضاف الله بشود. بنابراین اگر کسی ذات صلات رو بیارد، نماز خونده، خود نماز را آورده و این نماز را به داعی امرها بیارد، امر صلاتی داری، شارع گفت صله، منم صلات خونده، درست شد؟ پس نماز خونده است به داعی امرها، نگفت لله تعالی، گفت نماز خوندم چون شارع گفت صله، صله به داعی امر صلاتی، من نماز خوندم. کسی توهم کند که این نماز تشریع است و حرام است، توجه می فرمایید؟ چرا؟ به جهت اینکه فرض این است که امر تعلق گرفته است به نمازی که با قصد اون جامعه باشد، جامعه معانی قصد قربت، که صلات رو باید لله تعالی اتیان کند، مضاف الله کند، و این الان نماز رو مضاف الله نکرده، این نماز رو ذات نماز رو اتیان کرده به تنهایی. بنابراین عملی که انجام داده است تشریع و حرام خواهد بود، چون اضافه اللهش نداد، ذات صلات رو بود. شارع گفت صله، میگه منم ذات صلات رو آوردم، در حالی که میدونیم اگر کسی اینجور نماز خونه نمازی صحیحه یا نه، یقینا نمازش صحیح هست، چون نماز خونده است به داعی امر صلاتی، یقین داریم که نمازش صحیح هست، در حالی که رو این مبنایی که میفرمایند آقایون که اخذ جامع شده باشد، این صلات رو اضافه به خدا نداد، نگفت اصلی لله تعالی، گفت من نماز میخونم. چرا نماز میخونی؟ چون امر صلاتی داری. همین تجمع فرمان، عمل رو مضاف الله نکرد، بنابراین عملش باید تشریع و حرام باشد، حال کنهی که از خارج میدانیم این عمل صحیح، اشکالی نداره، توجه فرمودید؟ اون وقت بله این توهم رو کسی نکند، توجه می فرمایید؟ این توهم باطله. چرا؟ دفع توهم به خاطری که اگر یادتون باشد، اولا یکی از مصادیق این جامعه همین است که شما صلات رو اتیان بکنید به دایی امرها، مثلا این خودش قصد قربته. وقتی نماز میخونی به دایی امر صلاتی که خدا امر به صلات کرده است، چرا نماز میخونی؟ چون امر به صلات داریم. کی امر به نمازت کرده؟ خدا. تموم شد دیگه. این خودش از مراتب قصد قربته. بنابراین وقتی خودش از مراتب قصد، لذاگی یادون باشه آقایون قصد الامر رو معنی کردن، قصد الامر ای اتیان به دایی امره. خب و قصد الامر رو هم یکی از معانی قصد قربت گرفتن دیگه، گفتن قصد قربت یه معناش قصد الامر است و قصد الامر یعنی اتیان به دایی امرهی. و اتیان به دایی امرهی خودش یکی از مصادیق قصد قربته. بنابراین این عمل مضاف الله هست. کی گفته باطله؟ چرا تشریع باشد؟ چرا حرام باشد؟ چرا باطل باشد؟ قطعا این عمل صحیحه، بله، به جهت اینکه این خودش یکی از مراتب قصد قربته. ما که گفتیم جامعه امکان اخذ دارد و میتواند شارع جامعه را اخذ کنه، یکی از مراتب و یکی از مصادیق بفرمایید اضافه عمل لله تعالی همین اتیان به دایی امرش هست. این یه نکته. نکته دوم، اگر یادتون باشد گفتیم اتیان عبادت به دایی امرها لازم ندارد که امر نفسی استقلالی به ذات عبادت باشد، بلکه می تواند اتیان کند عبادت را به دایی امر زمنیش. ابتداعا اینو گفتیم وقتی شارع میگه سله و قصد قربت را هم عقص کرده، یعنی اینجا ما یه مرکبی داریم، یکی ذات صلات، یکی قصد قربت، و شارع از ما ذات صلات به اضافه قصد قربت رو خواسته. امر به صلاتی که میاد این امر استقلالی پرش رو باز میکند به نحو امر زمینی، هم ذات صلات رو میگیرد هم قصد قربتش رو میگیرد. یعنی میگه سل با اضافه این صلات به خدای تبارک و تعالی، هر دو رو میگیرن. بنابراین امر استقلالی به ذات صلات نیست، اما امر زمینی به ذات صلات وجود دارد و همین امر زمینی کفایت است و در نتیجه تشریع محرمی در کار نخواهد بود. بنابراین این توهم واضحه که وجهی ندارد. خب مرحوم آقای نائینی فرمایشی دارند در مقام، میفرمایند که بله بفرمایید که معانی قصد قربت همه این معانی در عرض واحد است. پس بریم سر فرمایش آقای نائینی. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند که بقیه معانی قصد قربت امکان اخذ ندارد. چرا؟ معانی قصد قربت رو گفتیم دیگه، برای فرار از جهنم، دخول در بهشت، وجد تو که اهلا للعبادت، اضافه عمل لله تعالی. این معانی قصد قربت را آقای نائینی می‌فرمایند اینا در عرض واحد است، همش در یک عرض و جامع بین جمیعش که عمل لله تعالی باشد. این استفاده می‌شود از قوله علیه السلام و کان عمله به نیت صالحه یقصد بها ربه. اینا ایشون ذکر میکنن که یه روایته، یه روایت به این معنا داریم تو باب صلات تو کافیه شریف، البته نه به این جمله ای که ایشون میفهم. روایت هم سندش ضعیف است، به یونس ابن عمار امامیون مجهول، یونس ابن عمار تو روایت میپرسد آقا از امام صادق سوالش اینه، یا من نماز میخونم در حین نماز گرفتار عجب میشم، اما وسط نماز عجب میاد، آیا عجب که وسط نماز میاد نماز من رو باطل میکند یا باطل نمیکند؟ جواب امام تو او روایت این است که وقتی شروع نمازت برای خدا بوده است دیگه نمازت از اون به بعد ادامه بده و به این عجبت اعتنایی نکن و شیطان را بله پشتش را رغمن لعنف شیطان که این عجب رو بر تو داخل کرده است که نمازت از بین برود، رغمن لعنف شیطان نمازت رو ادامه بده و عجب رو بله دنی میخواد بگه مانعی ندارد. خب روایت اولا ضعیف است به یونس ابن عمار سندن و به جهت نفی عجبش هم دلالتش معلوم نیست تمام باشد و سؤالم از داستان عجبه. اون تا اولش میگن همین که عمل رو به خاطر خدا شروع کردی که انه کفایته. خب مرحوم آقای ناینی میفرمون این جامعه رو ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم که عمل به خاطر خدا شروع شده باشد، کافی جلد 3 صفحه 268 حدیث سوم خبر یونس ابن بله عمار. خب میفرمایند امکان اخذ جامه در مأمورون به وجود ندارد، شارع نمیتواند جامه را در مأمورون به خودش اخذ کند. تالو گفتیم میشه، فرمایش آقای آخونده اشکال کردیم، گفتیم جامعه رو در نظر میگیره، جامعه رو اخذ میکنن. اون نقد آقای آخوند جواب دادی، مرحوم آقای ناینی میفرماید نه جامعه رو نمیتوند اخذش کنه. چرا؟ به خاطر این که دایی هر آنچه که باشد، داییه به سمت فعل، هر آنچه که باشد میبایست این دایی فرض بشود در مرتبه سابقه بر اراده ای که شما رو تحریک میکند برای عمل. ببینید دایی من بر انجام معامله چیست؟ الان میخوام برم یه سکه تو بازار بخرم، دایی من چیه؟ سوده، استفاده. این دایی میاد، بعد که دایی آمد چه میشد؟ من اراده یه حرکت میکنم به سمت فعل، میگم پس پاشم برا سود کردن، پاشم برم سکه بخرم. توجه فرمودید؟ ابتدا دایی میاد، بعد از دایی شما اراده میکنید حرکت کنید به سمت عمل، درست شد؟ خب وقتی که این است، یعنی اولا شما دایی را دارید، بعد اراده به سمت عمل رو در مرتبه بعدش دارید، میفرماد آقای ناینی محال است که بفرمایید عملی که صادر می شود از اراده تکوینی، این عملی که صادر می شود از اراده تکوینی محال است در عرض دایی باشد. چه می خواد بگد آقای ناینی؟ ببینید ما سه تا چیز داریم، دایی داریم، شما می گون دایی اینجا چیه؟ اضافه عمل به لله هست. چرا این کار انجام میده؟ سود کنم. چرا سکه سود کنم؟ چرا نماز میخونی؟ لله تعالی. پس این جام دایی است، درسته؟ داییه به سمت عمل. این داییه به سمت عمل که جامعه، این دایی موجب میشد که من اراده کنم برم به سمت نماز خوندن، درست شد؟ اراده کنم برم به سمت نماز خوندن، در مرتبه سوم عمل از من سر میزنه، نمازمو میخونم. دایی فکر سود میکنم، تصمیم میگیرم، اراده میکنم برم سکه بخرم، مرتبه سوم میرم تو بازار سکه میخرم، درست شد؟ دایی من قصد قربت لله تعالی میخوام نماز بخونم، لله تعالی. بعد که لله تعالی اراده میکنم نماز را، میخوام تقربه به خدا پیدا بکنم، دایی اراده نماز میکنم، مرتبه سوم نماز در خارج محقق میشه، درست شد آقا؟ پس اینا سه مرحله شد. آقای نائینی میفرمان، ملاحظه بفرمایید، دایی دو مرتبه، آن یک مرتبه قبل از کیه، دو مرتبه قبل از عمل است. شارع چگونه چیزی را که دو مرتبه قبل از عمل است میتواند اون رو در مرتبه عمل اخذ بکند؟ این استحاله داره. دایی قبل از اراده است و اراده قبل از عمل است. شارع بیاد این دایی که قبل از عمل است به دو مرتبه اینو ورش دارد، در متعلق عمل اخذش بکند، بگد سل به مضافن الله تعالی. این آقای نائینی میفرمانی استحاله داره، این امکان اخذ نداره، درست شد؟ فرمایش آقای نائینی. باز تکرار میکنه، میفرماد که مفروض این است که دایی مقدم است بر اراده. این دایی، این اراده، خب و عمل ناشی میشود از اراده. تا اراده نکنی که کاری رو انجام نمیده. عمل ناشی میشود از اراده، بنابراین این عمل متأخر است از اراده. قبل از عمل اراده را داری و قبل از اراده چرا داری؟ دایی را داری، درست شد؟ پس دایی لله تعالی دو مرتبه قبل از عمل است. می فرماید چگونه چیزی که در حیز چی؟ چگونه چیزی که دو مرتبه قبل از چیست؟ قبل از عمل است، شما می خواهی او را در متعلق عمل اخذ بکنی. بعد می فرماید آیا سب کنم وقوع دایی حتی در حیز اراده تکوینی هم نیست؟ چون اراده تکوینی مرتبه قبل از عمل، دایی حتی قبل از اوست. دایی حتی در مرتبه و در حیز اراده تکوینی هم نیست، دایی قبل از اراده تکوینی است. وقتی که دایی حتی قبل از اراده تکوینی است، می‌فرماد اراده تشریعی امکان وقوع ندارد نسبت به چیزی که قبل از اراده تکوینی است. چرا؟ چون اراده تشریعیه میتواند تعلق بگیرد به اون چیزی که اراده تکوینی بهش تعلق میگیره. اگر چیزی خارج از اراده تکوینی است، اراده تشریعی هم نمیتوند بهش تعلق بگیره. من اگر فعلی رو تکوینن میتونم انجام بدم، تکوینا می توانم این لیوان رو بردارم از این ور بذارم اینجا. خب تشریع شما یا مولا نسبت به این عملم صحیحه، بگد لیوان را وردار، امر کند به من لیوان را وردار بگذار این طرف، درسته؟ اراده تشریعی مولا تعلق میگیرد به اون چیزی که امکان دارد اراده تکوینی به او تعلق بگیرد. اگر یه چیزی از دایره اراده تکوینی خارج است، اراده تشریعی هم بهش نمیتوند تعلق بگیره. فرض بفرمایید لا سمح الله کسی عاجزه، قدرت ندارد که این لیوان را از اینجا وردارد بگذارد این طرف، درسته؟ صحیح هست امر او به اینکه این لیوان را وردار بگذار اون طرف؟ صحیح نیست دیگه. چرا؟ چون این نمیتوند، اراده تکوینیش نمیتوند به این تعلق بگیره. وقتی اراده تکوینی نتوانست به این تعلق بگیرد، لا محاله اراده تشریعی هم نمیتوند بهش تعلق بگیره. درست شد؟ برگردیم سر بحثم. ما اراده تشریعی مولا میگه سله، قبل از سله اراده تکوینی داریم که عبد خودش تصمیم بگیره برد نماز بخونه، تصمیم بگیرد برد اون چیزی که مولا گفته او رو چه کند؟ اتیان کنه. پس صلات متعلق اراده تشریعی است، صلات میتواند متعلق اراده تکوینی هم باشد. ما میتونیم نماز بخونیم دیگه، گیری که نداره، میتونیم نماز بخونیم، مولا هم امر میکند برو نماز بخون. این اراده تشریعی و اراده تکوینی نسبت به صلات وجود دارد. داعی کجاست؟ داعی قبل از اراده تکوینی بود. گفتیم اول داعی است، ثم اراده تکوینی، ثم فعل خارجی در خارج، درست شد؟ داعی که جامع بین معانی قصد قربت است، این داعی قبل از اراده تکوینی است. وقتی قبل از اراده تکوینی است، تو مرحله قبل از اراده تکوینی، پس اراده تکوینی به داعی تعلق نمیگیرد. وقتی اراده تکوینی به داعی تعلق نگرفت، اراده تشریعی هم به او نمیتواند تعلق بگیرد. بنابراین جامع بین معانی قصد قربت که داعی فعل بشود، داعی این نمیتوند متعلق امر شارع بشود، پس شارع نمیتوند بهش امر کند استحاله را. آقای نائینی به این بیان استحاله اخذ بقیه معانی قصد قربت را در متعلق امر عبادت دارن ثابت میکنند. درست شد؟ این فرمایش آقای نائینی. حالا انشالله جوابش آیا این تمام است یا تمام نیست، ظاهرا تمام نیست، چه پاسخی بدیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.